بسم الله الرحمن الرحیم.
کتاب صوتی تفسیر آفتاب، مروری بر دوران زندگی، مبارزات و سیره سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه. کتابخوانها محمد یحیی آبادی، سمانه هادی. کاری از بنیاد تبیین اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در دانشگاه ها. تولید پاییز 1401. کتاب تفسیر آفتاب، جلد اول، فصل اول، تولد و دوران کودکی.
روح الله موسوی خمینی در اول مهر ماه سال 1281 هجری شمسی، مصادف با میلاد حضرت زهرا سلام الله علیه، 20 جمادی الثانی 1320 هجری قمری، در شهرستان خمین واقع در استان مرکزی، در خانواده اهل علم و ذریه زهرای اطهر سلام الله علیها دیده به جهان گشود. پدر بزرگوارش آیت الله سید مصطفی موسوی از معاصرین مرحوم میرزای شیرازی بزرگ، پس از تحصیل در نجف اشرف و کسب درجه اجتهاد به ایران آمد و در شهر خمین ملجأ و هادی مردم در امور دینی گردید. روح الله 5 ماه بود که پدر بزرگوارش به دست خوانین محلی و به خاطر مبارزه با ظلم آنان به مردم به درجه شهادت نائل آمد و از آن پس بود که تحت سرپرستی مادر مؤمنش بانو هاجر، که خود از خاندان علم و تقوا و از نوادگان آیت الله ملا حسین خانساری بود و همچنین عمه مکرمش، قرار گرفت. ولی دیری نپایید که در سن 15 سالگی آنها را نیز از دست داد. دروس ابتدایی و خواندن و نوشتن را در مکتب و سپس در مدرسه جدید آن دوران گذراند و تحصیل علوم دینی را نزد برادر بزرگش سید مرتضی پسندیده آغاز کرد و 3 سال مقدمات تحصیلات حوزوی را نزد برادر و 1-2 تن از نزدیکان خیش به اتمام رساند. او از همان دوران کودکی اهل تقوا و معنویت بود. نزدیکان ایشان نقل کردند که روح الله از همان کودکی و اوائل نوجوانی مقید به نماز اول وقت بود و از 15 سالگی نماز شب ایشان ترک نمی شد. ایشان در دوران نوجوانی در کنار تحصیل و تهذیب اهل ورزش نیز بود. کوهنوردی و کشتی از ورزش‌های مورد علاقه‌اش بود. در کشتی در میان همسالان خود در خمین رقیبی نداشت و حتی با چند تن از کشتیگیران صاحب نام هم کشتی گرفته بود. روح الله دوران کودکی و نوجوانیش را در شرایطی سپری می‌کرد که خمین و البته کشور با برهه‌ای نابسامان از شرایط اجتماعی و اقتصادی مواجه بود. حاکمان محلی با استفاده از ضعف حکومت مرکزی قاجاریه که نفس‌های آخر خود را می‌کشید، اموال و نوامیس مردم را به تاراج می‌بردند و هر گونه ظلم و تجاوزی را به آنان روا می‌داشتند. او بعدها این خاطرات تلخ را بارها و بارها این گونه نقل می‌کرد: یک حکومت وقتی که می‌آمد در یک محلی، این حکومت مثل یک شاه با مردم عمل می‌کرد. مردم را هیچ به حساب نمی‌آورد. من خودم شاهد این بودم که یک حاکمی در حضور تجاری که آمده بودند آنجا برای ملاقاتش، آن بزرگتر فرد تاجر را گفت ببرند و ببندند به چوب. من شاهد بودم که بچه بودم، شاهد بودم که یک نفر مرد متدین محترمی را که در بازار رئیس و تجار بود، این شخص فاسد حاکم محلی این طور با او عمل کرد که در حضور جمع پایش را بستند به فلک و چوب زدند به او. وقتی یک عالمی مثلا می رفت و ملاقات می کرد با آنها، در حضور آن عالم یک بیچاره دیگری را می آوردند به چوب می بستند، برای اینکه به آن عالم بفهمانند که تو باید اطاعت کنی. حاکمان ظالم به جای ایجاد امنیت در جاده ها و روستاها، خود برای غارت و چپاول مردم با راهزنان و دزدان همراه می شدند. اصلا پدر روح الله هم در درگیری با همین ظلم و غارت مردم توسط خوانین محلی و به خاطر اینکه نیروهای مردمی را برای مقابله با آنان متحد کرده بود به شهادت رسید. دوران جنگ جهانی اول، ورود قشون روس به خمین، نایاب شدن مواد غذایی و قحطی و مرگ و میر مردم از جمله حوادثی بود که سبب شد تا روح الله از همان کودکی و نوجوانیش روحیه ظلم ستیزی و یاری مظلوم را در خود پرورش دهد. به علاوه درگیری با چنین شرایطی در زمانی اتفاق می افتاد که او بزرگترین حامیانش یعنی پدر و مادرش را هم از دست داده بود. به همین خاطر بود که روحیه استقامت و شجاعتی که ریشه ای خانوادگی داشت بیش از پیش در روح الله نوجوان تقویت می شد. خاطرات تلخ این دوران سالهای سال در ذهن روح الله باقی ماند. فقر و گرسنگی در این دوران به قدری شدید بود که مردم بر سر لاشه مردار یک حیوان که خوردن آن شرعاً حرام بود دعوا می کردند. ایشان از این خاطره به تلخی یاد می کند. من خودم با چشمهایم دیدم که یک اسبی که مرده بود یک عده ریختند سرش و گوشتش را بردند. من خودم این را دیدم. پس از جنگ جهانی اول قوانین محلی بیش از پیش از ضعف حکومت مرکزی و هرج و مرج داخلی استفاده کردند و دست به غارت و اشغال شهرها و روستاها زدند. روح الله که تنها 15-16 سال بیشتر نداشت در مبارزات گروه‌های خودجوش مردمی علیه غارتگران به صورت جدی شرکت می‌کرد. ایشان این گونه می‌فرمایند: من از بچگی در جنگ بودم. تا حالا نگفتم، خودمان تفنگ داشتیم و من در عین حالی که تقریبا اوایل بلوغم شاید بود بچه بودم، دور این سنگرهایی که بسته بودند در محل ما و اینها می‌خواستند هجوم کنند و غارت کنند، آنجا می‌رفتیم سنگرها را سرکشی می‌کردیم. ما تفنگ دستمان بود، تعلم تفنگ هم می‌کردیم. من بلدم الان تفنگ اندازی را.
سیره آفتاب. آیت الله پسندیده برادر حضرت امام رحمت الله علیه نقل می کند که روح الله در تمام امور، حتی در بازی های کودکانه و امور تفریحی و ورزشی، از تمام همسالانش برتر و از همه جلوتر بود. همچنین نقل شده است که او در پرش طول و ارتفاع در کودکی تمرین داشته و دو دست و یک پای ایشان در اثر همین ورزش ها شکسته بود. بیش از 10 اثر زخم و شکستگی بر سر و پیشانی ایشان وجود داشت. فصل دوم، نهضت مشروطه.
روح الله که دوران نوجوانیش را می‌گذراند، حالا مواجه شده بود با حادثه‌ای که آن را نهضت مشروطه خواندند. او از همین اوضاع و احوال و خبرهایی که در گوشه و کنار می‌شنید، توانست از اوضاع سیاسی مسائل مشروطه و مبارزات روحانیت علیه استبداد آگاهی کسب کند. تجربه‌ای که بعدها و در طول قیام خیلی به دردش می‌خورد. نهضت مشروطه به رهبری روحانیون و به علت نارضایتی مردم از ظلم‌ها و اعمال مستبدانه دولت و شاه، با شعار تشکیل عدالتخانه برای رسیدگی به بی‌عدالتی‌های دستگاه حاکم تشکیل شد، ولی با دخالت سفارت انگلیس و جهت‌دهی روشنفکران به مشروطه‌خواهی مبدل گردید و در نهایت با فشار مردم و روحانیت مظفرالدین شاه مجبور شد فرمان پذیرش مشروطه را صادر نماید. پس از پیروزی ظاهری مشروطه، میان مشروطه‌خواهان و حتی خود روحانیون بر سر ماهیت قانون اساسی و میزان تطابق آن با شرع اختلاف ایجاد شد. پس از تصویب قانون اساسی با تلاش شیخ فضل الله نوری و عده‌ای دیگر از حامیانش که قائل به مشروطه مشروعه بودند، اصل نظارت مجتهدین بر قوانین مجلس را به عنوان متمم قانون اساسی به آن اضافه گردید. این به معنای آن بود که به ظاهر حکومت از پادشاهی به مشروطه و نظام پارلمانی تغییر کند، ولی در واقع به قانون اساسی چندان توجهی نشد. همچنین نظر مجتهدین نیز برای تصویب قوانین رعایت نگردید و در ساختار سیاسی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی هیچ تغییر جدی صورت نگرفت. پس از آن محمد علی شاه با به دست گرفتن قدرت تلاش کرد جنبش مشروطه را سرکوب نماید. وی مجلس را به توپ بست و آن را منحل اعلام کرد، ولی پس از احساس ضعف در قدرت خیش او نیز مجبور شد به مشروطه تن دهد. فتح تهران و خلع محمد علی شاه باعث قدرت گرفتن دوباره مشروطه خواهان شده بود. مستبدین مخالف مشروطه که از ترس به گوشه‌ای خزیده بودند، تصمیم گرفتند این بار با چهره‌ای جدید وارد میدان شوند. سرانجام با فریب و نیرنگ و با گرفتن چهره مشروطه خواهی و البته با حمایت روسیه و انگلیس، توانستند سکان قدرت را در دست گیرند. آنها رهبران مذهبی مشروطه را که با مشروطه غیر مشروع مخالف بودند، به اتهام مخالفت با مشروطه با اعدام و ترور به تدریج از سر راه خود برداشتند و از جمله این افراد شیخ فضل الله نوری بود. بدین ترتیب نهضت مشروطه در همان ابتدای امر با انحرافی بزرگ روبرو گردید. شیخ فضل الله به خاطر پایبندی بر اصول از دشمنی دسته‌های گوناگون در امان نبود. سلطنت طلبان به خاطر روحیه ضد استبدادی شیخ، مشروطه خواهان به خاطر تز مشروطه مشروعه و مخالفت وی با مشروطه غربی و روسیه و انگلیس نیز به دلیل روحیه ضد استعماریش چندان دل خوشی از او نداشتند. تجربه ای که شاید روح الله در آن سالها از شکست نهضت مشروطه به خوبی آن را به خاطر سپرد، عبارت بود از اختلاف میان روحانیون و ادامه نیافتن نهضت پس از پیروزی و از همه مهمتر غفلت و عدم همراهی مردم با روحانیون در نهضت مشروطه. به طوری که پس از اعدام شیخ فضل الله هیچ اقدامی از سوی مردم صورت نگرفت و ماها گذشت تا مردم فهمیدند که مشروطه غیر مشروعه در واقع استبداد تازه‌ای بیش نیست و شیخ به چه خاطر کشته شد. این تجربه باعث شد که روح الله بعدها در قیام الهی خیش تمام تلاش خود را برای بیداری مردم و همراهی آنان به کار گیرد. همچنین از همان آغاز نهضت، از بروز اختلاف میان روحانیون و حتی موضع گیری در مقابل روحانیون متمایل به رژیم ممانعت نماید و پس از پیروزی انقلاب نیز با تمام توان از ایجاد تفرقه در میان گروه های انقلابی و مردم جلوگیری کند. این عوامل سبب شد تا بعدها از جنبش مشروطه این گونه یاد کند: در جنبش مشروطیت همین علما در رأس بودند و اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت. اینقدری که آنها می‌خواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد شد، لکن بعد از آن که شد دنبالش گرفته نشد. مردم بی‌طرف بودند، روحانیون هم رفتند، هر کس سراغ کار خودش. از آن طرف عمال قدرت‌های خارجی و خصوصاً در آن وقت انگلستان در کار بودند که اینها را از صحنه خارج کنند، یا به ترور و یا به تبلیغات گویندگان و نویسندگان. آنها کوشش کردند به اینکه روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدهند به دست آنهایی که می‌توانند، به قول آنها یعنی فرنگ رفته‌ها و غرب زده‌ها و شرق زده‌ها، و کردند. و آن چرا کردند یعنی اسم مشروط بود و واقعیت استبداد، آن استبداد تاریک ظلمانی. روحانیون را یک سر از دخالت برکنار کردند و با توطئه موذیانه و تبلیغات مسموم ملهم از غرب که توسط روشنفکران و غرب و شرق زدگان خائن یا نفهم صورت می گرفت، مجلس را در نظر روحانیون و متدینین به گونه ای ساخته بودند که دخالت در انتخابات از معاصی بزرگ و اعانت به ظلم و کفر بود و روحانیت به کل از صحنه خارج شد و به انزوا کشیده شد و دست قلدران و شرق و غرب زدگان باز شد و کشور را به آنجا کشاندند که دیدید و دیدیم. آنهایی که می دیدند که از مشروطه ضرر می بینند، منافعشان از بین می رود، نمی گذارند قانون اساسی که موافق با اسلام باید باشد و اگر مخالف شد قانونیت ندارد، نمی گذارند که اینها هر کاری می خواهند بکنند. یک دسته از همان مستبدین مشروط خواه شدند و افتادند توی مردم. همان مستبدین بعدها آمدند و مشروطه را قبضه کردند. یک عده‌ای که نمی‌خواستند که در این کشور اسلام قوه داشته باشد و آنها دنبال این بودند که اینجا را یا به نحوی به طرف خودشان بکشانند. آنها جوسازی کردند به طوری که مثل مرحوم آقا شیخ فضل الله که آن وقت یک آدم شاخصی در ایران بود و مورد قبول بود، همچون جوسازی کردند که در میدان علنی ایشان را دار زدند و پای آن هم کف زدند و این نقشه‌ای بود برای اینکه اسلام را منعزل کنند و کردند و از آن به بعد دیگر نتوانست مشروطه یک مشروطه ای باشد که علمای نجف می‌خواستند. حتی قضیه مرحوم آقا شیخ فضل الله را در نجف هم یک جور بدی منعکس کردند که آنجا هم صدایی از آن در نیامد. سیره آفتاب. فرزند امام حاج آقا مصطفی نقل می‌کند که ایشان شبی 2-3 ساعت بیشتر نمی‌خوابیدند و بقیه اوقات را به مطالعه و تدریس می‌گذراندند. کتاب‌های قصه و داستان‌های معروف را خواندند. اکثر نوشته‌های نویسندگان معروف جهان را در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی خواندند. تاریخ ایران را بارها مطالعه کردند و تاریخ مشروطه را خیلی خوب می‌دانستند.